اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و هم میزبان شما در این برنامه. اما قبل از تقدیم مطالب این برنامه، شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما لیلا حبیب عظیمی تقدیم میکنه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا میگوید این کشور با خروج نیروهای خود از افغانستان، ده ها هزار متحد افغان خود را در معرض شکار طالبان قرار داده است. مایکل مکال رئیس این کمیته و یک تن از منتقدان سرسخت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 3 سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان جمعه 30 ماه آگوست در یک اعلامیه گفت با این کار افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شد، جایی که به گفته او زنان مجبور به زندگی تحت اسارت ظالمانه طالبان شده اند. در اعلامیه به نقل از مکال آمده است که اداره بایدن و هریس با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک به 1000 آمریکایی را تنها رها کرد و تجهیزات نظامی آمریکا را که بیش از 7 میلیارد دلار آمریکایی ارزش داشت به جا گذاشت که به گفته اعلامیه طالبان اکنون آن را در بازارهای سیاه به فروش می‌رسانند. مکال همچنان افزود که به تاریخ 9 ماه سپتامبر گزارش تحقیقات 3 ساله خود را در مورد خروج اداره بایدن هریس از افغانستان منتشر خواهد کرد. با اساس معلومات قصر سفید، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از 14 ماه آگوست 2021 میلادی آغاز و تا 31 آگوست در همین سال تکمیل شد، اما هزاران متحدین افغان آمریکا در حالت دشوار در افغانستان به سرنوشت ماندند. وزارت دفاع حکومت طالبان خبر خریداری اسلحه دافع هوا از روسیه را رد کرده است. عنایت الله خارزمی سخنگوی این وزارت دیروز در صفحه ایکس یا توییتر سابق ادعا کرده است که از سخنان عبدالبصیر صابری رئیس لوجستیک این وزارت در این مورد برداشت نادرست صورت گرفته است. عبدالبصیر صابری در صحبت با خبرگزاری تاس روسیه که دو روز قبل نشر شد گفته بود که حکومت طالبان با فراهم شدن شرایط تمایل دارد که اسلحه دافع هوا و تجهیزات نظارت حریم هوایی را از روسیه خریداری کند. پس از برگشت به قدرت، نظامیان طالبان از میلیاردها دلار اسلحه و مهمات جنگی پیشرفته آمریکایی که در افغانستان به عقب گذاشته شده اند استفاده می کنند. قبل از این در دوران جنگ خبرهای وجود داشت که جنگجویان طالبان از ایران و روسیه اسلحه به دست می آورند. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده بانک مرکزی افغانستان شد. وی شام روز گذشته در اجلاس سازمان همکاری اسلامی که در یاند پایتخت کامرون برگزار شده بود گفت تمام کشورها باید برای آزادی تمام سرمایه های بانک مرکزی افغانستان، رفع تحریم های اقتصادی و نیز لغو محدودیت سفر بر رهبران امارات اسلامی جدی کوشش کنند. متقی گفت منجمد ساختن سرمایه افغانستان امور بانکی، رشد اقتصادی، تجارت و روابط منطقوی را با موانع روبرو ساخته است. بعد از برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 ایالات متحده آمریکا حدود 70 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را منجمد ساخت که نیمه از این پول به یک صندوق امانت در سوئیس انتقال داده شده که یک هیئت از آن نظارت می کند. ایالات متحده و جامعه جهانی با ایجاد محدودیت ها از سوی طالبان، مخصوصا محدودیت ها بر تعلیم و کار دختران و زنان، با جدیت مخالفت نشان می دهند. پس از هشدار طالبان مبنی بر عدم همکاری با یونما، سازمان ملل متحد میگوید که با تعامل با طالبان ادامه خواهد داد. با گزارش وبسایت خبری سازمان ملل متحد UN News، استفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد جمعه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که سازمان ملل متحد با تعامل با همه طرفهای درگیر در افغانستان از جمله با طالبان ادامه خواهد داد و این سازمان ماموریت داده شده اش از سوی شورای امنیت را انجام خواهد داد. وی افزوده است که سازمان ملل متحد همواره مأموریت خود را بی‌طرفانه و با نیت خیر دنبال کرده است و این سازمان همواره پیام‌های حقوق بشری و برابری را ارائه کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پنجشنبه در بیانیه در صفحه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق خود گفته است که به دلیل پروپاگاند مداوم یوناما این وزارت هیچ گونه حمایت و همکاری با یوناما نخواهد داشت و این دفتر را یکی از جهت‌های مخالف می‌داند. پس از انتقاد یوناما از قانون جدید این وزارت و هشدار در مورد تأثیر منفی این قانون بالای تعامل آنها در آینده با طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان علیه یوناما ما این موقف را اتخاذ کرد. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است تا راه‌های دیگری را برای روابط دیپلماتیک باز کنند. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد جمعه در مورد به اجرا در آمدن قانون امر به معروف طالبان شدیداً ابراز نگرانی کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نقل از این کارشناسان آمده است که تنفیذ این قانون نشانه از عقب‌گرد جدی وضعیت حقوق بشری در افغانستان و افزایش سرکوب از سوی رژیم طالبان است. وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را به روز چهارشنبه 31 ماه اسد پس از توشیح از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر کرد. پیش از این اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سایر کشورها و سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز مخالفتشان را با قانون امر به معروف طالبان ابراز کردند. سازمان عفو بین الملل می گوید که در حال حاضر طالبان از روش ناپدید کردن اجباری به عنوان ابزار سرکوب صداهای منتقد به شمول ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر و معترضان زن کار می گیرند. با گفته این سازمان، این افراد کسانی هستند که علیه سیاست‌های طالبان انتقاد می کنند. سازمان عفو بین الملل این را بر روز جمعه بر مناسبت 30 ماه آگوست، روز جهانی قربانیان ناپدید شدن اجباری، در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است. طالبان همواره نگرانی‌ها در مورد خشونت و سرکوب افراد را رد و آن را تبلیغ علیه خودشان توصیف می‌کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پس از حملات مرگبار هفته گذشته در ایالت بلوچستان پاکستان، امور مربوط به فعل شدن میدان هوایی جدید در گوادر به حالت تعلیق درآمد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این میدان که با سرمایه گذاری مشترک چین، اردن و پاکستان به ارزش 200 میلیون دلار ساخته شده، قرار بود که در 14 ماه آگوست افتتاح شود. اما اعتراض کمیته هماهنگی بلوچ به رهبری ماهرنگ بلوچ سبب شد که این مراسم برگزار نشود. اکنون با گزارش رویترز، به دلیل حملات هفته گذشته شبه نظامیان جنبش آزادی بخش بلوچ که در یک روز بیش از 70 تن در مناطق مختلف بلوچستان کشته شدند، مراسم گشایش میدان هوایی گوادر به تعویق افتاد. رویترز روز جمعه به نقل از اداره هوانوردی پاکستان و دو منبع حکومتی در بلوچستان گزارش داد تا زمانی که وضعیت امنیتی در منطقه بهبود نیابد، این میدان فعال نخواهد شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهای آنها در دو حادثه دو تن را در کرانه غربی کشتند. اردوی اسرائیل روز شنبه گفت یکی از آنها وارد شهرک‌های اسرائیلی شده بود و دیگر پس از انفجار موتور بمب‌گذاری شده به سوی سربازان تیراندازی نموده بود. اداره امبولانس اسرائیل اعلام کرده است که در این شلیک دو تن مجروح شده‌اند، اما در مورد اینکه آنها کی بودند چیزی نگفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، روز گذشته در بیانیه از عملیات در کرانه غربی قدردانی کرد و آن را عملیات قهرمانانه خواند. در بیانیه همچنین آمده است که آنها پیام روشنی می فرستند و آن این که با گفته آنها تا زمانی که تهاجم وحشیانه و اشغال ادامه داشته باشد، مقاومت قوی شجاعانه و پیگیر ادامه خواهد داشت. اما گروه حماس به طور مستقیم مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میکولا اولیشچوک، فرمانده نیروی هوایی این کشور را برکنار کرد. زلنسکی این تصمیم را یک روز پس از آن اتخاذ کرد که کیف گفت که یک جت F-16 ساخت آمریکا هنگام دفع حمله راکتی و طیاره بی‌سرنشین روسیه سقوط کرد و پیلوتش نیز کشته شد. زلنسکی گفت برای تقویت رهبری اردوی اوکراین، اولیشچوک را برکنار کرد. اولیشچوک از ماه آگوست سال 2021 فرمانده نیروی هوایی اوکراین بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم گزارش های ای برنامه. کارشناسای ملل متحد به صدای امریکا گفتند که گروه های دهشت افغان در افریقا استفاده از طیارهای بی پیلوت برای انجام عملیاتی که قبلا فقط برای حکومت ها امکان پذیر بود افزایش میدن. هنری ویلکنز گزارشگر صدای امریکا گزارش در رابطه داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنوید.
تصاویر طیارات بدون سرنشینی را که صدای امریکا قادر به تایید مستقل آنها نبوده است، مدعی است حمله الشباب به میدان هوایی در کینیا در سال 2021 و همچنین استفاده از طیارات بدون سرنشین توسط گروه های مسلح جنیم و اسواب برای هماهنگی حملات در مالی و نایجیریا را نشان می دهد. به گفته متخصصین ملل متحد، گروه های دهشت افغان در افریقا مرتبط به القاعده و داعش در حال استفاده فزاینده از طیارات بدون سرنشین مصرفی برای انجام عملیات هستند. در یک مصاحبه با صدای امریکا، مورایس فیگو اردو از مؤسسه تحقیقات صلاح ملل متحد که گزارش اخیری را در مورد روند مؤسسه تحقیقات خلأ صلاح سازمان ملل متحد تهیه کرده است، میگوید که این امر به گروه های تروریستی نظارت بهتر و قدرت بیشتری میدهد.
قابلیت هوایی آنها امکان میدهد دیده بهتری از فضای عمل و محیط های عملیاتی خود داشته باشند. این همچنین طریقه جدیدی را برای آنها فراهم می کند تا بتوانند اطلاعات جمع آوری کنند و در راه خود همچنین برای برنامه ریزی و هماهنگی حملات گاهی اوقات با درجه مرگ و میر دقت بالاتری از آن استفاده کنند.
متخصصین خاطر نشان می کنند که نظامیانی که با شورشی ها می جنگند و برای اولین بار با تهدیدات دهشت افغانی از هوا روبرو می شوند در وضعیت نامناسب قرار دارند. کارن آلن مشاور ارشد تحقیقاتی در مؤسسه مطالعات امنیتی مطالب زیادی در مورد استفاده از طیارات توسط گروه های دهشت افغان نوشته است.
این یک مزیت روانی قابل توجه برای گروه های مسلح است که ممکن است در گذشته در مقایسه با اردوهای متعارف در مضیقه بودند. بنابراین اگر بخواهید میدان نبرد بین نیروهای منظم و نیروهای نامنظم یکسان شده است.
در حالی که مشخص نیست دقیقاً چند مورد استفاده از طیارات بدون سرنشین توسط گروه های دهشت افغان در افریقا وجود داشته است، نمونه های در سومالیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، نایجیریا و موزمبیق ثبت شده است. فیگو اردو می گوید که ساحل مرکزی بار اصلی روند جدید را متحمل شده است، اما از داعش و القاعده در عراق و سوریه به شاخه های آنها در افریقا سرایت کرده است. الان اضافه می کند که استفاده از طیارات بدون سرنشین توسط گروه های تروریستی به سختی متوقف شده می تواند، زیرا خرید طیارات بدون سرنشین برای استفاده غیر نظامی در اینترنت آسان است.
من فکر می کنم در جلوگیری از استفاده از تکنولوژی که کاربرد دوگانه دارد یک مشکل واقعی وجود دارد. بعد تلفن موبایل فکر کنید. تلفن موبایل را می توان در بیشتر مواقع برای برقراری ارتباط و هدف کاملا خوب استفاده کرد، اما همچنین می توان از آن برای راه اندازی انفجار یک بم دست‌ساز نیز استفاده کرد.
و می افزاید که کشورهای آفریقایی باید در سیستم های ضد طیارات بدون سرنشین سرمایه گذاری کنند. این ممکن است شامل تکنولوژی هایی باشد که سیگنال های رادیویی را خنثا می کند. طیارات بدون سرنشین حتی لیزرهای ضد این طیارات را غیر فعال می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
منتقدین کاملا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ادعا میکنند که او از شرایط و توانایی لازم برای پست ریاست جمهوری برخوردار نیست. اما حامیان پالیسی های خانم هریس که می خواهند گروه های با آشیار رانده شده قبلی شامل روند کنونی شوند، می گن که هریس جایگاه خود به دست آورده. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی می شنوید.
مایه افتخار است. ایالت بزرگ آلاباما با افتخار 56 رای خود را به نخستین زن سیاه‌پوست رئیس جمهور اعطا کرد.
اما اینکه هریس چگونه تا اینجا رسیده است با یک گفتمان سیاسی مبدل شده است. منتقدین او را متهم میکنند که نه به خاطر مهارت‌هایش بلکه به خاطر پیشگیری از سیاست‌های تنوع پسندانه، برابری و همشمول بودن به این پست رسیده است که به گفته منتقدین هریس عضویت بر یک گروه منزوی شده و در حاشیه رانده شده را به شایستگی ترجیح میدهند. از دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه کاملا هریس پرسیده شد که آیا به نظر او هریس از نژاد خود استفاده می کند؟
تا چند سال پیش نمی دانستم که او سیاه پوست است و چه وقت او به یک سیاه پوست مبدل شد و اکنون می خواهد به عنوان یک سیاه پوست شناخته شود.
این موضوع حساسیت را در یک ملت متنوع جایی که مردهای سفید پوست در عرصه تاریخ حاکم بودند برمی انگیزد. مدافعین و طرفداران تنوع، برابری و همه شمول بودن می گویند که تاریخ باید تغییر کند و استدلال می کنند که همچون یک تغییر به نفع سازمان ها و اجتماع است.
وقتی تنوع وجود داشته باشد و برای افرادی که ممکن در گذشته در حاشیه قرار گرفته باشد و برنامه‌های ابتکاری داشته باشند، شما جا خالی کنید که آنها بتوانند در همان عرصه کاری پیشرفت کنند، برای من بسیار منطقی می باشد.
منتقدین تنوع، برابری و همه شمول بودن با تاکید حکومت بایدن روی تنوع ملیت‌ها، چنانی که او تعهد کرد که یک زن سیاه پوست را در محکمه عالی آمریکا انتصاب کند، مخالفت می‌کنند.
به عوض پیدا کردن افراد که سخت کار کردند بدون در نظر داشت رنگ پوستشان، باید تجهیز و آماده شوند تا در هر وظیفه‌ای که ایجاب می‌کند گماشته شوند. شما از آنها کار را می‌خواهید که آنها نمی‌توانند آن را انجام دهند.
اما مورد استدلال می‌کند که هریس شایسته این پست است و می‌افزاید که هریس وکیل بوده و قبل از این که به عنوان سناتور و بعداً معاون رئیس جمهور انتخاب شود، در پست‌های مختلف در کالیفرنیا انتخاب و انجام وظیفه کرده است.
صادقانه بگویم من به عنوان یک زن رنگین پوست از این موضوع ناراحتم. این تقریبا به این معنی است که شما یک زن سیاه پوست هستید، به خاطر که یک زن هستید به اندازه یک شخص دیگر باهوش نیستید.
این بحث ملت را مجبور به مقابله با تعصبات قدیمی می کند. در ماه نوامبر امریکایی ها تصمیم خواهند گرفت که آینده آنها چگونه به نظر برسد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین روز جمعه از پنتاگون بازدید کرد تا وزیر دفاع ایالات متحده را در مورد تهاجم اوکراین بان سوی سرحد روسیه مطلع کنه. این دو وزیر دفاع همچنان به نیازهای نظامی اوکراین پیش از جلسه دیگری در گروه تماس دفاعی اوکراین که قرار است هفته آینده برگزار شود تمرکز کردند. کارلا باب خبرنگار پنتاگون صدای آمریکا در مورد گزارش فرستاده که برگردان او را قدیر مشرف به توجه می رساند.
لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده و رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین در مورد افزایش اخیر حملات هوایی روسیه به اوکراین و تهاجم نظامی اوکراینی ها به منطقه سرحدی کورسک روسیه گفتگو کردند. صدای آمریکا از تورن جنرال پتریدر منشی مطبوعاتی پنتاگون پرسیده است که آیا هنوز محدودیت های در مورد تسلیحات اوکراینی ارائه شده توسط ایالات متحده وجود دارد یا خیر.
اوکراینی ها می توانند از کمک های امنیتی ایالات متحده برای دفاع از خود در برابر حملات از آن سوی سرحد و عبارت دیگر ضد آتش استفاده کنند، اما از آنجایی که مربوط به حملات دور برد و حملات عمیق به داخل روسیه است، سیاست ما تغییر نکرده است.
مقامات این نگرانی را مطرح کردند که حملات عمیق به داخل روسیه ممکن است مسکو را به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای خود تحریک کند.
با دلایل غرب معتقد است که روسیه هرگز از سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. ما دکترین هسته‌ای داریم. ببینید چی میگویید. اگر اقدامات کسی حاکمیت با تمامیت ارضی ما را تهدید کند، استفاده از همه ابزارهایی را ممکن می‌دانیم که در اختیار ماست. اگر آنان بخشی از روسیه را اشغال کردند و روسیه هنوز آنان را بمباردمان نکرده است، روسیه آنان را بمباران هسته‌ای نخواهد کرد. این ترس از تشدید ما را فلج می کند و باید متوقف شود.
آدم کنزینگر خواستار حمایت بیشتر از اوکراین شده است و به صدای آمریکا گفته است که عملیات اوکراین در کورسک موفقیت آمیز بوده است.
اوکراین به همان اندازه یا بیشتر از آنچه روس‌ها در سال گذشته اوکراین را تصرف کردند، قلمرو روسیه را تصاحب کرده است. روس‌ها در حال حاضر بیشتر از ایالات متحده در جنگ جهانی دوم مردان را از دست داده است و چیزی برای نشان دادن ندارد.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که روسیه تعداد کمی از نیروهای خود را از اوکراین برای دفاع از کورسک خارج کرده است، اما متخصصین میگویند که آزمون واقعی این خواهد بود که آیا اوکراین میتواند این عملیات را به یک مزیت دراز مدت مبدل کند یا نه.
این یک دستورالعمل برای موفقیت است، بنابراین اگر ما به آنجا برسیم این یک عملیات بسیار بسیار خوب خواهد بود. در حال حاضر برای قضاوت زود است.
این عملیات حملات پیوسته بیرون از سرحد روسیه را متوقف نکرده است. مقامات اوکراینی روز جمعه گفتند که در حمله شبانه به یک فابریکه در شهر سمی در شمال اوکراین 2 زن کشته و 11 نفر زخمی شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سازمان عفو بین الملل از سرگیری اخراج مهاجران به افغانستان محکوم کرده و برلین به تکتیک های انتخاباتی و نقص تعهدات قوانین بین المللی متهم کرده. حکومت آلمان روز گذشته 28 مهاجر افغان که به گفته برلین دارای سابقه جرمی بودند اخراج و به افغانستان برگرداند. به اساس گزارش ها افراد اخراج شده در حال حاضر از طرف مسئولان امنیتی طالبان تحت بازپرس قرار دارند، ولی حکومت طالبان تا کنون در مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن میشنوین.
حکومت آلمان پس از 3 سال وقفه اخراج افغانهای مجرم را به افغانستان دوباره آغاز کرده است. تیاره حامل یک گروه 28 نفری افغانهای اخراج شده روز جمعه آلمان را به قصد افغانستان ترک کرد.
شما دیدید که ما قانون را تطبیق کردیم و مجرمین را دوباره به افغانستان فرستادیم. به نظر من به خاطر حفظ اعتبار بر حاکمیت قانون انجام این کار ضروری است.
حکومت آلمان در مورد نوعیت جرایمی که این شهروندان افغانستان به آن متهم بودند معلومات ارائه نکرده است، ولی خبرگزاری دی پی ای آلمان بر اساس معلومات ایالت‌هایی که در برنامه اخراج این تعداد دخیل بودند گزارش داده است که جرایم این افراد شامل تجاوز جنسی، قتل و جنایات جدی می باشد. و اولف شولز صدر اعظم آلمان به ادامه این روند هشدار داده است.
ما اعلام کرده ایم. من اعلام کردم که مجرمین را اخراج و به افغانستان می فرستیم. این یک نشانه آشکار است. آنانی که مرتکب جرایم می شوند نمی توانند روی ما حساب کنند که آنان را اخراج نمی کنیم. بلکه برای انجام این کار ما در جستجوی یافتن راه های آن خواهیم بود. طوری که در این قضیه شاهد استید.
اخراج این گروه از افغانها پس از آن صورت می گیرد که در جریان ماه آگست یک شهروند سوریه 3 نفر را در یک جشنواره در آلمان با ضرب چاقو کشت و 8 نفر دیگر را زخمی کرد. گروه داعش مسئولیت این حمله را ادعا کرد و گفت که آن را در انتقامجویی از حملات بر فلسطینیان انجام داد. قبل از آن یک پناهجوی 25 ساله افغان به تاریخ 11 جون در ساحه میدان ماینهایم بر سر و گردن یک افسر پلیس 29 ساله آلمانی با چاقو ضربه زد و 2 روز پس در شفاخانه جان باخت. این حمله آلمان را شوکه کرد و بحث اخراج مهاجرینی که مرتکب جنایات شدید شده اند از سر گرفته شد که شامل اخراج شهروندان کشورهای ناامن افغانستان و سوریه نیز می شود. ولی سازمان عفو بین الملل از سرگیری اخراج مهاجرین به افغانستان را محکوم کرده و برلین را به تکتیک های انتخاباتی و نقض تعهدات قوانین بین المللی متهم کرده است. به گفته رئیس دفتر این سازمان در آلمان، این اقدام برلین تعهدات بین المللی آلمان را نقض می کند. تلویزیون الجزیره به قول از یک مقام وزارت خارجه قطر گزارش داده است که مذاکرات میان آلمان و طالبان به هدف بازگشتاندن افغانها به کشورشان را دوحه تسهیل بخشیده بود و یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که برلین در تلاش برای عادی سازی روابط با طالبان نیست و اخراج افغانها نیز گامی برای انجام این کار نمی باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک روز پس از اینکه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از قطع همکاری با معاونت سازمان ملل متحد افغانستان خبر داد، سخنگوی این سازمان گفته که ملل متحد با تعامل خود با تمامی طرف ها به شمول طالبان در این کشور ادامه می دهد. در این رابطه نجیب خلیل مصاحبه با شریف حضوری، پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی در دانشگاه کارنل نیویورک انجام داده که اینک با هم میشنویم.
به نظر شما دلیل اتخاذ این تصمیم طالبان در مقابل ملل متحد چی بوده است؟
ما تصمیم طالبان را نسبت به محدودیت ایجاد کردن بر رابطه با سازمان ملل متحد در 4 مورد خدمت شما عرض میکنم. دلیل اول بحث ایدولوژیک و اسلامی بودن حکومت طالبان هست، به این مفهوم که اونها یک کشور اسلامی هست و حق داره به عنوان یک کشور اسلامی و یک حکومت اسلامی قوانین و شرع اسلام را در اونجا پیاده بکنه و کسی دیگه حق نداره که اونها را در رابطه با این مسئولیت برشان محدودیت ایجاد بکنه. نکته دومی که وجود داره به نظر من دلیل سیاسی داره و مفهوم بحث استقلال هست که جدیدن اونها آمدن استقلال را تجلیل کردن در افغانستان. اونها یک نگاه محدودگرایانه، تعریف محدودگرایانه از استقلال دارن در مفهوم سیاسی، به این مفهوم که ما مستقلیم، ما آمریکایی‌ها را از افغانستان بیرون کردیم و یک کشور مستقل حق داره که در امور داخلش هر کاری که دلش خواست بکنه، ولو اینکه بحث آپارتاید جنسیتی رو در اونجا بیای مستندسازی بکنه که قانون امر به معروف نهی از منکر شور نشان داد. نکته سومی که من می‌خوام خدمت شما عرض بکنم، جدیدن نشان داده میشه که دیده میشه که طالبان بسیار رابطه نزدیک با کشورهای اقتدارگرا نظیر چین و روسیه روابط ایجاد کرده و این نشان میده که همه رژیم‌های اقتدارگرا یکی از ویژگی‌هاش اینه که اونا دوست دارن علاوه بر اینکه فضای عمومی رو کنترل بکنن، فضای داخلی و خصوصی مردمان هم کنترل میکنن. اینکه اونها چگونه لباس بپوشن، صورت اونها آیا ریش داشته باشه یا نداشته باشه، اگر در داخل خانه‌های اونها مثلا بیان جاسوس ایجاد بکنن، تربیت بکنن و اونا را مورد زیر دوربین قرار بدن. مسئله چهارمی که وجود داره به نظر من این تعامل اخیر با سازمان ملل رو باید در گذشته رابطه طالب با سازمان ملل متحد دید. سازمان ملل متحد طالب دل خوش از سازمان ملل متحد نداره، به خاطر که بارها شده که اونها ادعا کرده که نماینده اونها رو در سازمان ملل متحد بپذیره، سازمان ملل متحد به کشورهای عضو نپذیرفته. بارها شده که اعلامیه های محکومیت بر ضد طالبان از جانب سازمان ملل متحد به وجود آمده و تخطی های طالب ها را سازمان ملل متحد و علل خصوص یورپا آمده مستند کرده در کابل و به این خاطر است طالب ها دل خوش از سازمان ملل متحد نداره.
آقای حضوری، در شرایط عدم ارتباط و تعامل ملل متحد، طالب ها تا چی وضعیت قرار خواهد داشتن و چی فرصت هایی را از دست میتن؟
به نظر من طالب در گذشته هم تلاش کرد که از نگاه سیاسی بهره برداری بکنه از سازمان ملل متحد مبنی بر شناسایی خودشان و گرفتن کرسی در سازمان ملل متحد. این نگاه ابزاری طالبان نسبت به طالبه، اما اینکه از این محدودیت سازی رابطه با سازمان ملل متحد کی بیشتر ضرر میکنه، به نظر من مردم افغانستان ضرر میکنه، به خاطر اینکه سازمان ملل متحد و مخصوصا یونما اگر شما با کارهایشون امروز نگاه بکنید، بیشتر کارهای اونها متمرکز بر مردمه. مثلا عملیات امداد و نجات هست، عملیات کمک رسانی به مردم افغانستان هست و بحث مهمتری که رساندن کمک ها در موقع ضرورت، کمک های بین‌المللی به مردم افغانستانه و این محدودیت سازی از جانب طالبان به نظر من بیشتر مردم را آسیب میزنه و همین خود طالب میخواد. به نظر من طالب دوست داره که از این محدودیت سازی به عنوان یک ابزار فشار استفاده بکنه. هر چقدر مردم بیچاره و بدبخت بشه طالب به نفعش است، چون دنیا میگه خب شما این روش شما کار نمیده، بهترین روش این است که با ما تعامل بکنین، ما رو به رسمیت بشناسین، اون وقت به عنوان یک رژیم مستقل رژیم به رسمیت شناخته شده، اون وقت میشه که ما با هم دیگه رابط خوبتر و بهترتر داشته باشیم. به نظر من اون زمان خطرناکتر از وضعیت کنونی به نظر من بر افغانستان خواهد.
آقای زوری، البته در حال است که هفتوار کمک های به جهانی میرسه برای طالبا، پس در این صورت جامعه جهانی چی ملل متحد چی آپشن دیگه داره، چی انتخاب دیگه داره، چی باید بکنه؟
به نظر من این روابط، ما خیلی باید نگران این روابط نباشیم. این روابط به نظر من دوامدار نیست. این روابط همونطوری که عرض کردم خدمت شما بیشتر تاکتیکی هست از جانب طالبان. این بارها در گذشته هم تکرار شده چنین چیزی و این روابط دوامدار نخواهد بود. طالبان دوست داره به عنوان یک ابزار از استفاده بکنه و طالبان رهبریش هم خوب میدونه که نمیتونه روابط خود را با سازمان ملل متحد قطع بکنه. اینها فعلا تنها پنجره‌ای که به عرصه بین المللی داره همین پنجره سازمان ملل متحد است. اینا دوست نداره ایره که از دست بده و فعلا یک مقدار تلاش میکنه از این تاکتیک استفاده میکنه. حالا ببینه که آیا تاکتیک کار میده یا نمیده. ما فکر نکنم که کدام چیزی خاصی از دلیبی بیرون به نفع طالبان.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های نخستین برنامه دری رادیو آشنا صدای امریکا. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج تقدیم میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.